تشکیل داشت و البته نتونست به اون سرعت 7-8 کیلومتر بر ثانیه برای تزریق در مدار برسه که این انشالله با ترمیم موتور مرحله سوم انشالله در آینده برطرف خواهد شد. برای اینکه بگم این جور به اصطلاح آزمایشات علمی این احتمالات هم درش هست، یعنی خود بنده قبلا هم مصاحبه کردم با صدا سیما قبل از پرتاب، گفتم احتمال موفقیت این ماهواره برای رفتن تو مدار 30% هست.
آها، خب چرا آقای دکتر چرا نمیشد که این احتمال رو افزایش داد؟ یعنی حالا با توجه به اینکه میفرمایید وزن افزایش پیدا کرده بود، چرا خب زمانی آزمایش نشد که درصد موفقیت بالاتر رفته باشه؟ به هر حال خب 30% خیلی درصد بالایی نیست. میتونستیم مثلا با پیش بینی های بهتر، با تمهیدات بهتر درصد موفقیت رو بالا ببریم با توجه به این هزینه که میگید پرداخت شده؟
بله، ببینید تو آزمایشات فضایی البته با احتمالات کم هم انجام میدن. ما الان از نظر فناوری تقریبا در دهه 1960 کشورهای پیشرفته هستیم مثل روسیه و اونها تقریبا نیمی از پرتاباشون فیل میکرد. ما البته با دوستان تصمیمی در این مورد صحبت کرده بودیم که میتونن در حقیقت زمان رو یه مقداری به عقب بیاندازن برای پرتاب و درجه اطمینان رو بالا ببرن برای این قضیه. منتها دو بخش مهم این نوع آزمایشات، یه بخش ماهواره است که دوستان ما با موفقیت ماهواره رو ساخت بودن در دانشگاه علم و صنعت و تستاش هم موفق جواب داده بود، ولی ماهواره بر در حقیقت دیگه به مرحله‌ای رسیده بود که باید تست دینامیک بشه.
بله.
و البته بهتر بود که تست دینامیک ماهواره بر رو با یه شبه ماهواره انجام دادن، نه با ماهواره اصلی که اگر فیل کرد خسارت نخوره.
بله. آقای دکتر، حالا برنامه های آینده چه هست؟ مثلا ما الان ماهواره دیگری رو آماده پرتاب داریم برای ماه های آینده؟
بله، حداقل الان 3 ماهواره، یکی پارس 1 و ناهید 1 و 2، 3 ماهواره است که خود وزارت ارتباطات اینا رو کارفرماش اینا آماده است و تو بخش ماهواره ما خیلی مشکل نداریم، یعنی هم دانشگاه ها هم پژوهشگاه های مربوطه توانمندیش رو دارن. الان ما مثلا ماهواره مصباح رو سالها ساخته شده، 20 سال قبل.
بله.
هنوز رو زمینه، یعنی پرتاب نشده.
پس مشکل لانچره؟
ببینید کار مشترک ما و ایتالیا بود، بعد بردن روسیه پرتاب کنن، اول گفتم میکنیم بعد نکردن، دوباره برگشت. بله. و اینا ناچاران یه طوری شده الان صرفه این است که ما در داخل پرتاب کنیم.
آها.
یعنی باید شتابمون رو در بخش ماهواره بر، یعنی در فناوری ماهواره بر افزایش بدیم تا بتونیم موفقیت پیدا کنیم.
متشکرم آقای دکتر امی، با شما خداحافظی میکنم. اطلاعاتتون خیلی برام ارزشمند بود، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید. خدا نگهدارتون.
موفق
باشید. خدا قربان شما. خب با دکتر فتح‌الله امی صحبت کردم در خصوص وضعیت ماهواره ظفر. ایشون رئیس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم و تحقیقات و فناوری بودن و استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس. شنوندگان عزیز، اجازه میخوام خبری رو براتون قرائت بکنم. معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور آیین‌نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید را ابلاغ کرد. هیئت وزیران در جلسه 16 بهمن 1398 با هدف کمک به تکمیل و راه اندازی طرحهای نیمه تمام و حل مشکل واحدهای تولیدی کشور، آیین‌نامه اجرایی ماده 61 الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که موضوع تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بوده را تصویب کرد. شنوندگان عزیز، میریم سراغ موضوع بعدی برنامه امروزمون. در خصوص نظم آینده خاورمیانه و انتخاب سرنوشت سازی که پیش روی کشور ما و بسیار از کشورهای منطقه هست، اینکه آیا مقاومت بکنند یا اینکه با آمریکا همراهی داشته باشند در پروژه‌هایی که آمریکا برای منطقه داره، صحبت خواهم کرد با آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی مجمع جهانی بیداری اسلامی. لطف کردن و در پشت خط ارتباطی ما حاضر شدن. آقای دکتر اکبری، سلام علیکم، متشکرم که به ما وقت دادید. شما هم سلامی باشه من شنوندگان ما داشته باشید.
سلام از خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای دکتر اکبری، بعد از ترور سردار قاسم سلیمانی و همچنین وقتی که آمریکایی‌ها پروژه معامله قرن رو مطرح کردن، به نظر میرسه که کشورهای منطقه در یک دوراهی قرار دارن، یا اینکه باید مقاومت داشته باشن، چون به هر حال طرح معامله قرن آمریکا کاملا نشون داد که یک طرح یک جانبه است، و یا باید مقاومت کرد در مقابل آمریکایی‌ها و تبعاتش رو هم تحمل کرد، مثل تبعاتی که ما داریم تحمل می‌کنیم از جمله تحریم، و یا اینکه تسلیم شد در مقابل آمریکایی‌ها و تن داد به پروژه‌های مثل پروژه معامله قرن که قطعاً پروژه آخر نخواهد بود و اگر تسلیم بشیم همچنان مثل یک بازی دومینو پروژه‌های دیگری رو هم در مقابل ما قرار خواهند داد. به نظر شما به عنوان یک تحلیلگر مسائل سیاسی و سخنگوی مجمع جهانی بیداری اسلامی، کنشی که کشورهای منطقه در خصوص سیاست‌های آمریکا خواهند داشت چه باید باشه؟
همونطور که اشاره فرمودید، بحث معامله قرن در واقع یک طرح قدیمی آمریکایی‌هاس. از بعد از اینکه فلسطین رو اشغال کردن صهیونیستا، اونا به دنبال بودن که مسلمان‌ها رو بیرون کنن از این سرزمین و خودشون در واقع رژیم قاسم صهیونیستی رو حاکم بشه. منتها انقلاب اسلامی به اعتقاد من 40 سال طرح معامله قرن رو عقب انداخت و امروز اینا دارن در یک شرایط این طرح معامله قرن رو مطرح میکنن که اصلا نسبت به گذشته و قدرت خودشون کاملا در یک شرایط بسیار ضعیف و ناتوان هستن. شاید اگر این طرح رو 40 سال پیش میخواستن اجرا بکنن، زمینش خیلی فراهمتر بود تا الان. کشورهای منطقه هم برخی از ابتدا از روزهای اول با اینا همراه بودن، فقط به صورت پنهان عمل میکردن. امروز مجبور شدن بیان عادی‌سازی و روابط رو علنی بکنن و اتفاق جدیدی توی موزه کشورهای منطقه رخ نداده. و البته مهمترین متغیر تو این صحنه مردم خود فلسطین هستن که برای اونا باید تصمیم بگیرن، نمیتونن کشورهای منطقه برای اونها تصمیم نهایی رو بگیرن. مردم فلسطین امروز هم به لحاظ توانایی، هم به لحاظ نگاه به منطقه، هم به لحاظ احساس پیروزی نسبت به گذشته در یک موقعیت متفاوتی قرار دارن و به این نتیجه رسیدن که اسرائیل شکست پذیره و اینا بمونن بایستن حتما میتونن در مقابلش مقاومت بکنن و پیروزیایی که حالا در جنگ حماس، حزب الله و بقیه به دست آوردن، اون نگاهی که حالا اسرائیل یک جریان شکست ناپذیره و در واقع گنبد آهنین داره غیر قابل نفوذ هست، خب همه اینها فرو ریخته و اسرائیل امروز هر روز ضعیف‌تر از هر روز نسبت به گذشته‌شه و آمریکا که به عنوان بزرگترین حامی رژیم صهیونیستی در واقع ضمانت اجرای طرح‌ها علیه ملت فلسطین رو داره، امروز او هم در یک شرایط مطلوبی نیست. بنابراین اقدامی که اینها انجام دادن به نظر من یک اقدام، یک اشتباه بزرگ دیگه غربی‌ها و رژیم صهیونیستی بود. دلیلش این بود که هر دو اینها نیاز به یک برگ برنده برای انتخابات ترامپ و بحث استیضاح ترامپ و همچنین انتخابات نتانیاهو در داخل رژیم، در داخل فلسطین اشغالی داشتن و اینا اومدن منافع استراتژیکشون رو در واقع عوض کردن با یه سری مساله و منافع تاکتیکی در واقع شاید میشه گفت که زود گذر که بحث انتخابات هست. بنابراین تصور من اینه که اینها نه تنها دستاوردی نخواهند داشت، بلکه با افشای و اعلام طرح معامله قرن یک وحدت جهانی بین مسلمان‌ها بیشتر ایجاد میشه و خیلی از اون رهبران کشورهای اسلامی که پنهان داشتن با رژیم قاسم صهیونیستی همکاری میکردن هویت اونا افشا میشه و به اعتقاد من همونطوری که مقام معظم رهبری هم اشاره فرمودن این طرح پیروز نخواهد شد، بلکه یک تنفر گسترده‌تری رو علیه آمریکا و این بار علیه همپیمانان آمریکا مثل کشورهایی که حالا همپیمان و سرسپرده آمریکا هستند در بین ملت‌های مسلمان و جهان اسلام به وجود خواهد آورد که به نظر من همه اینها کمک خواهد کرد به ملت فلسطین که با یک اعتماد و اطمینان بیشتری بتونن به مبارزات و مقاومت خودشون ادامه بدن.
متشکرم. آقای دکتر اکبری، با توجه به اینکه در ایام 40مین روز شهادت سرافرازانه سردار سپاه اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی هستیم و بعدش هم همچنان داره خبرهایی از تلفات آمریکایی‌ها در عین الاسد مخابره میشه به صورت جدید، این حادثه ترور و بعد پاسخ ما رو نقشش رو در نظم آینده خاورمیانه چطور تحلیل میکنید؟ به نظرتون آیا حادثه‌ای بود که به هر حال گذشت و تمام شد، یا اینکه میتواند یک تأثیرات طولانی مدتی در شکل‌گیری نظم نوین خاورمیانه در آینده داشته باشه؟
کاری که آمریکایی‌ها انجام دادن اشتباه بزرگی که مرتکب شدن که اولین مخالفشون هم در داخل جامعه خودشون و کنگره و حتی جریان رقیب ترامپ بود، از ابتدا اونا مخالفت کردن، مخالفین نه اینکه طرفدار ما بودن، بلکه اونا میدونستن که این اقدام اشتباه ترامپ هزینه‌ای برای آمریکا خواهد داشت که هم ترامپ نمیتونه تحمل بکنه و هم به قول فرمایش جناب عالی توی بحث هندسه قدرت در منطقه غرب آسیا تأثیر نخواهد بود. یکی از آثار اساسی این بحث الزام آمریکا برای خروج از عراق بود که بالاخره بر اولین بار تونست دولت، پارلمان و حتی جریانات مقاومت گروه‌های مختلف رو با هم متحد بکنه در عراق و این برای آمریکایی‌ها هزینه سنگینی داشت و آمریکایی‌ها مجبورند به این پاسخ بدن. اعتبار آمریکا رو در منطقه به شدت کاهش داد، البته اون اعتبار حداقلی که داشتن، تنفر علیه آمریکا به شدت افزایش و گسترش پیدا کرد.
بله.
و طبیعتاً با این اقدامی که انجام دادن، خب حالا سعی کردن یه مقدارم بپوشونن قصه رو، میدونن تلفاتشون اعلام نکنن، ولی به دلیل همون تضادی که در داخل محیط آمریکا دارن ناگزیرن هر روز آمارها رو یکی پس از دیگری اعلام بکنن که از 11 نفر امروز رسیده به 109 نفر.
بله.
که اساساً این تلفات خیلی برای ما یک امتیاز بزرگ نیست، بلکه شکستن هیمنه آمریکا و اراده ملت‌های منطقه برای خروج آمریکا از منطقه این بزرگترین دستاورد انتقام سخته که به نظر من شروع شده و ما حتماً شاهد یک موجی از تنفر و مخالفت‌های مردمی علیه آمریکا خواهیم بود.
حتماً همینطور خواهد بود. متشکرم. خیلی متشکرم آقای دکتر اکبری، بسیار استفاده کردیم. با شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدارتون باشه. با دکتر حسین اکبری صحبت کردم، کارشناس مسائل سیاسی و سخنگوی مجمع جهانی بیداری اسلامی، در خصوص نظم آینده خاورمیانه. دوازده و 43 دقیقه همچنان شنونده برنامه رویداد هستید شنوندگان عزیز. بریم سراغ موضوع بعدی، در خصوص افتتاح فاز اول آزادراه تهران شمال و اهمیت اون در دسترسی ها و حمل و نقل صحبت می کنم با آقای دکتر خیرالله خادمی. ایشون معاون وزیر و مدیر عامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور هستند. لطف کردن وقتشون رو در اختیار برنامه رویداد قرار دادن. آقای دکتر خادمی سلام بر شما.
منم سلام عرض می کنم خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان و همچنین اگر بیننده‌ای دارید بینندگان عزیز این برنامه. من از ورودی منطقه یک آزادراه تهران شمال که امروز به صورت آزمایشی زیر ترافیک رفته با دارم با شما صحبت میکنم.
چقدر هم خوب. بله چقدر هم خوب که اونجا هستید و میتونید به صورت مستقیم ما رو در جریان قرار بدید. آقای دکتر خادمی، این ماجرای آزادراه تهران شمال یکی از پرونده‌های لاینحل جمهوری اسلامی مونده، مثل خیلی از پرونده‌هایی که ظاهرا قرار نیست هیچ وقت بسته بشه. به هر حال عمر بسیار بسیار طولانی پیدا کرده و هنوز هم تازه فاز اولش همونطور که گفتید به صورت آزمایشی داره زیر بار ترافیک میره. ماجرا چه هست؟ چه زمانی قراره که تکمیل بشه؟ خیلی وعد و وعیدها مسئولین دادن و هنوز به درستی عملی نشده. حالا این فاز اول هم که افتتاح شده، بفهمید که به چه ترتیب هست، چه میزان میتونه تأثیر داشته باشه در روان شدن ترافیک منطقه و فازهای بعدی چه زمان به هر حال به مرحله نهایی خواهد رسید؟
آقای سعیدی خسته نباشید. من با توجه به روز به نظرم یکی از روزهای تاریخی در بحث راه‌سازی کشور قرآن بهره برداری آزمایشی یا تردد آزمایشی از منطقه یک آزادراه تهران شمال به واسطه هم بزرگی این پروژه هم تأثیری که این بخش آزادراه به خصوص در ترافیک عبوری به سمت شمال کشور خواهد داشت، امیدوارم که روز مبارکی باشه و باید مثبت صحبت کنیم بیشتر در این روز.
بله همینطوره.
این آزادراه علارغم این که خب طولانی شده بود به قول شما، اما توی 4-5 سال گذشته با تدبیری که و در واقع هماهنگی که بین بنیاد مستهدفان به عنوان سرمایه گذار و دولت و دستور آقای رئیس جمهور به عنوان طرف دیگر انجام شد، کار بزرگی انجام شد. به عنوان در واقع انگلیس عرض میکنم که کارها و سازه‌هایی که در اینجا ایجاد شده و مردم عزیزمون امروز همین نیم ساعت پیش عبور اولی اولین بار دارن عبور میکنن، نوع کاری که برای انجام شده به عنوان یک کار در واقع بی‌نظیر و ماندگار در کشور ما خواهد بود و انشاءالله مردم عزیز به عبور از این مسیر هم به صورت ایمن، هم مسیر کوتاه‌تر و هم به صورت مسیر آزادراهی لذت ببرن از در واقع کارهای مهندسی که توسط مهندسین و همچنین متخصصین کشور انجام شده. ما طی 5 سال گذشته های سعیدی پیشرفت فیزیکی منطقه از زیر 20% به حدود 100% رسیده.
احسنت.
یعنی تقریبا هر سالی که 5 سال گذشته به اندازه 19 سال گذشته در این منطقه کار اجرایی انجام شده، اونم بدون اتکا به در واقع مهندسین خارجی.
زنده.
و بعد از این اتفاق افتاد که در واقع پیمانکار خارجی و در واقع سرمایه‌گذار خارجی از این منطقه خارج شد و کار دست مهندسین، پیمانکاران و مشاورین ایرانی سپرده شد و تونستن کار ماندهی که با رکود مواجه بود و کار ماندهی که مردم همیشه به عنوان در واقع یک چالش باش مواجه بودن، الان دو توی 5 سال داری برنامه زمانبندی فشرده به برابرداری برسونن و اینشان ما بتونیم توی همین نیمه اول اسفند ما اینو برای برابرداری رسمی توسط ریاست محترم جمهوری به عنوان یک پروژه بی‌نظیر و قابل ارائه برای مهندسی کشور برای صدور خدمات فنی مهندسی و سایر کشورها هم
زنده بود. بر شما دست مریضات میگیم. ما هم قدردان زحمات شما و همکارانتون هستی. همین سوالم که میخواستم بپرسم، با توجه به که رفته رفته داریم نزدیک میشیم به پایان سال و نزدیک است ایام تعطیلات نوروزی، بفرمایید که آیا برای تعطیلات نوروز این زیر بار ترافیک رسمی خواهد رفت و مردم میتونن استفاده کنن برای سفرهای نوروزیشون؟
بله، عرض کنم که همون الان من همون جایی که مشاهده میکنم در ورودی هستم، از مردم خوشبختانه در فرصت در واقع در مدت 20 دقیقه از شهر سرک تا تهران رو در واقع عبور کردن و همچنین بلعکسش از تهران به سمت شهر سرک در فاصله 20 در واقع مدت 20 دقیقه دارن عبور میکنن، بسیار آرام، بسیار روان و بسیار ایمن. بله، ما انشالله در قبل تعطیلات نوروزی همون که نیمه اول اسفند ما آماده هستیم که به صورت مداوم و به صورت رسمی توسط ریاست محترم جمهوری در واقع مورد بهره‌برداری آزادراه مهم قرار بگیره.
انشاءالله
مردم عزیزمون اون چالش هایی که همیشه مواجه بودن باش در منطقه در واقع عبور از کرج به عنوان منطقه جمعیتی جلوگاهی که توی این مسیر داشتیم و همچنین مسیر به سمت چالوس میرفتیم 62 کیلومتر فقط این منطقه یک مسیر کوتاه خواهد کرد، خیلی مؤثر هست در واقع تردد به سمت شمال و انشاءالله ما بتونیم اینو در چند روز آینده آماده کنیم برای برابرداری.
آقای خادمی، فقط خیلی سریع در مورد فازهای بعدی هم میتونید یه زمانی به ما بدید؟ فقط خیلی سریع لطفا.
فاز دو اونم با روند بسیار خوبی داره کار میشه و الحمدلله پیمانکاران ایرانی مستقر شدن در اونجا، اما در همین طور که عرض کردن ارزش به روز این فقط منطقه 10000 میلیارد تومان است. در منطقه دو هم حداقل 4 تا 5000 میلیارد تومان ما باید در واقع
هزینه
کنیم که بتونیم به بهره برداری برسیم.
ان شاء الله که اتفاق بیفته.
هم دولت هم سرمایه‌گذاری کار انجام میشه، قطعا مهندسین توان اجرایی این کارو دارن.
ان شاء الله که اتفاق بیفته. ان شاء الله مسئولین ما هم بیشتر و بیشتر به پیمانکاران داخلی اعتماد کنه که کارها زودتر پیش بره. خیلی متشکرم آقای خادمی، با شما خداحافظی میکنم. با دکتر خیرالله خادمی صحبت کردم، بیرانشنوندگان عزیز، معاون وزیر و مدیر عامل شرکت زیرساخت و توسعه زیربنای حمل و نقل کشور، در خصوص افتتاح آزادراه تهران شمال فاز اول. دوازده و پنجاه دقیقه اینجا استودیوی برنامه رویداد هست و شما همچنان لطف میکنید و شنونده برنامه رویداد هستیم. همونطور که مستحضر هستی شنوندگان عزیز، در اسفند ماه ما انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی رو خواهیم داشت. فعالیت نامزدهای انتخاباتی، فعالیت‌های تبلیغاتیشون از صبح فردا آغاز خواهد شد و طبیعتاً میتونه فضای کشور رو در عرصه سیاسی بسیار بسیار پرهیجان و رقابتی بکنه. در این خصوص صحبت خواهم کرد با آقای امیر شجاعان، دکتر امیر شجاعان، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور. آقای شجاعان سلام بر شما.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتتون.
سپاس فراوان. همونطور که من برای شنوندگان گفتم، از فردا صبح اونگونه که در اخبار آمده بود، ظاهرا فعالیت‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز میشه و طبیعتاً بر اساس قوانین انتخابات باید کاملا این ضوابط رو رعایت بکنن. در خصوص این مسئله و اینکه چگونه باید شؤونات تبلیغات از سوی نمایندگان رعایت بشه، چه ضوابطی رو باید رعایت بکنن، اگر نکاتی دارید برای شنوندگان ما بفرمایید استفاده می‌کنیم.
بله، خیلی متشکرم. در اطلاعیه‌ای که ستاد انتخابات کشور داده، به هر حال بحث تبلیغات و شرایطی که در حوزه تبلیغات مطرح هست رو اعلام کرده که من فکر می‌کنم بسی همه عزیزانمون که به عنوان داوطلب نهایی مشخص شدن به این ضوابط توجه داشته باشند و رعایت بکنند. در حوزه فضای مجازی هم طبیعتاً فضای تبلیغاتی داره به آرامی به سمت این میره که کلیه تبلیغات عموماً در فضای مجازی انجام میشه. این اتفاق اگر بیفته طبیعتاً بایستی عزیزان ما توجه داشته باشن مباحث و مصادیقی که به عنوان در حال موضوع مجرمانه تلقی میشه در فضای مجازی رو باید رعایت بکنن، از جمله مباحثی مثل تخریب دیگران اگر این اتفاق بیفته، یا مباحثی که به هر حال در فضای فیزیکی هم ما اعلام کردیم بهشون رعایت باید بکنن، این رو طبیعتاً در فضای مجازی هم حتما باید رعایت بنمایند انشاءالله.
متشکرم. آقای شجاعان، با توجه به اینکه خب عدم رعایت قوانین میتونه بحث جرم انتخاباتی رو هم داشته باشه، به نظرتون اگر چه فعالیتای صورت بگیره، خصوصا با توجه به اینکه فضای مجازی هم الان عرصه بسیار جدی این فعالیت هاست، اخبار مختلفی میتونه راست دروغ منتشر بشه، چه فعالیتایی رو شما مصداق جرم انتخاباتی تلقی میکنید و مثلا برای اون نامزد، اون کاندیدا میتونه عواقبی داشته باشه؟
طبیعتاً مصادیق مواردی که تحت عنوان ایجاد شایعه یا اتفاقاتی که میتونه منجر به تخریب شخصیتی بشه از کسایی که به هر حال به عنوان داوطلب و به عنوان رقیب دارن در این فضا به هر حال فعالیت میکنن در حوزه انتخابات، اینا میتونه به عنوان مباحث مجرمانه مطرح بشه. علاوه بر این که به هر حال ما مصادیق مجرمانه رو در حوزه فضای مجازی مشخص است و طبق اون طبیعتاً اگر فردی اقدام به موضوعی بکنه یا انتشار مطلبی بکنه که جرم محسوب بشه، طبیعتاً موادی زیرت باش برخورد خواهند کرد.
مثلا به صورت مستقی آقای دکتر، آیا مصاحبه با خبرگزاری ها یا شبکه های خارج از کشور، مثلا بی بی سی، سی ان ان، اینا جرم تلقی میشه یا مثلا متفاوت اگر با فرانس 24 باشه یا مثلا آر تی باشه؟ به چه صورت مصاحبه کردن نماینده های کاندیده ها با خبرگزاری های خارجی؟
همه این موارد در اون موضوعی که ما تحت عنوان ابلاغیه خدمت درتون مطرح کردیم آمده است. من الان دقیقا حضور ذهن ندارم روی این که دقیقا بتونم بهتون بگم در چه شبکه هایی میتونن این اتفاق رو به هر حال داشته باشن. طبیعتا دوستان بهتر اینه که در این حوزه حذر کنند.
با بله. و نکته دیگه که آقای دکتر به ذهن میرسه در خصوص رقابت هایی هست که بین نامزدها در میگیره. الان ببینید دعوای لیست ها هست، لیست های متعددی الان داره مطرح میشه، گمان زنی های مختلفی هست، به هر حال رقابت به وجود میاد. این رقابت ها میتونه گاهی اوقات تنش آمیز باشه، کما اینکه ما در سالهای گذشته هم دیدیم دیگه. شاید یکی از تلخ ترین ماجراها همون حوادث سال 88 بود. چه تمهیداتی اندیشیده شده برای اینکه این رقابت های سالم که طبیعتا میتونه بازار انتخابات رو هم خیلی گرم بکنه و مردم رو جلب بکنه برای حضور پرشور در صندوق ها، به تنش های امنیتی خدای نکرده منجر نشود؟ با توجه به اینکه این فضای مجازی هم اینقدر فضای یله و رهایی است، چه تمهیداتی اندیشیده شده که این رقابت ها، خصوصا رقابت های بین طرفداران نامزدها، به تنش‌های مثلا امنیتی منجر نشود؟ تو این زمینه با توجه به تجربیات گذشته تمهیداتی اندیشیدین؟
به هر حال ببینید این فضا در حال رصد شدن هست توسط همکارای ما در حوزه‌های مختلف و طبیعتاً اگر اتفاقی بیفته که منجر به تنش‌های اجتماعی بشه و این اتفاقی باشه که از طریق داوطلبین رقم خورده باشه، طبیعتاً برخورد لازم صورت خواهد گرفت. من خواهشم از داوطلبان محترم این استش که رعایت بکنن و اتفاقی که میخوان رقم بزنن به گونه‌ای باشه که بیشتر قابلیت‌های خودشون رو بیان کنن تا اینکه قصد خدای نکرده مطرح کردن مشکلات طرف مقابل یا فرض فهمه تخریب داوطلبی دیگه ای رو بهش توجه داشتن. بیشتر قابلیت های خودشون، برنامه های خودشون، مطالب از این دست رو انتظار داریم که داوطلبان محترم ارائه کنند.
بله. و اگر جرمی ارتکاب صورت بگیره آیا وزارت کشور بررسی خواهد کرد یا مثلا به صورت مستقیم قوه قضاییه بعد ورود بکنه؟ با توجه به اینکه حساس هم هست،
دستگی به نوع جرم داره. ما بنا به نوع جرمی که به هر حال اتفاق میفته، مواد مرتبطش در این حوزه ورود پیدا خواهند کرد و طبیعتاً برخوردهای لازم انجام خواهد شد.
و نکته ای هم اگر پایان داشته باشید برای مردم، اگر توصیه‌ای دارید به عنوان کسی که تو این زمینه دستن در کار هستید، کمیته فناوری اطلاعات، توصیه اگر برای مردم دارید بفرمایید، متشکر میشم.
خیلی متشکرم. من از مردم از اون تقاضا میکنم که انشالله مثل همیشه پرشور در انتخابات شرکت کنن. در وهله اول ما در ارتباط با دیانت آرا تمامی تمهیداتمون رو به کار گرفتیم و این قول رو میتونیم به مردم عزیز بدیم که انشالله از آرا به صورت بسیار دقیقی صیانت خواهد شد. برنامه ریزی لازم برای مباحث الکترونیکی انجام شده است، از جمله بحث احراز هویت که مهمترین موضوع در بحث انتخابات هست به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد. ما افرادی که مراجعه میکنند به صندوق‌های اخذ رأی رو احراز هویت میکنیم از پایگاه ثبت احوال و طبیعی است که پیشگیری میکنیم از افرادی که دارای هویت‌های نامعتبر باشن یا بخوان دوبار رأی بدن بسیار. یا شناسنامه‌هایی که از لازم ها اعتبار نداشته باشه، مثلا شناسنامه‌هایی که فوتی ثبت شده باشه در پایگاه ثبت احوال و یا اینکه زیر سن قانونی باشن، طبیعتاً رأیشون دریافت نخواهد شد.
بسیار متشکرم، خیلی استفاده کردم از اطلاعات شما دکتر شجاعیان. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدارتون.
با دکتر امیر شجاعان صحبت کردم، رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور، در خصوص آغاز فعالیت‌های انتخاباتی نامزدها. خب 12:58 شنوندگان عزیز، به پایان وقت برنامه امروز رویداد رسیدیم. مجله خبری تحلیلی ما رو شنیدید، امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه زحمت همکاران بنده و انشالله توفیق باشه در برنامه های آینده هم همچنان در خدمت شما بزرگواران باشیم. به اتفاق همه همکارم در اتاق فرمان با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم، به امید برنامه های بعدی. خدا یار و نگهدارتون باشه.